که در بازار در واقع نما پیدا میکنه، نمود پیدا میکنه، رو مجموعشو میشه جی دی پی کشور، که خب این رقم برای کشور ما مشخصه. اما اصلاحی که کشورهای دیگه الان دارن در نظام حسابداری ملیشون انجام میدن اینه که این ارزش‌های غیر بازاری که من عرض کردم خدمتون عمدتاً ناملموسن و به روش‌های مصطلح و بازار رایج قابل برآورد نیستن، اینها رو وقتی با روش‌های ارزش‌گذاری اقتصادی برآورد کردن، این رو هم به عنوان ارزش افزوده وارد جی دی پی کشور میکنن و اینو بهش میگن نظام حسابداری سبز، چیزی که ما به دنبالش هستیم و در قانون برنامه چهارم توسعه ماده 59 بر همین حسابداری سبز تاکید شده. یعنی چی گفته؟ گفته سازمان حفاظت محیط زیست باید ترتیبی اتخاذ کنه تا این ارزش‌های برآورد شده غیر بازاری مواهب طبیعی وارد سیستم نظام حسابداری کشور بشه.
شده این اتفاق؟
متاسفانه خیر.
یعنی تلاش های زیادی معطل مونده.
ببینید تلاش‌های زیادی انجام شده. ما برای اینکه این رو عملی کنیم لازمه که جای جای کشورمون رو ارزش‌گذاری اقتصادیشو انجام بدیم. همونطور که آقای دکتر گفتن چندین استان تا الان انجام شده. اگه این اطلس کامل بشه، یعنی ما ارزش اقتصادی مواهب طبیعی رو در استان‌های مختلف و در جمع همه استان‌ها داشته باشیم، اون موقع است که هر استان میتونه مقدار ارزش‌های غیر بازاریش رو در طول یک سال اعلام کنه و اون رو وارد جی دی پی استانی و جمعاً در جی دی پی کشوری کنه.
از کی شروع شده این اقدام؟ این
فکر میکنم آقای دکتر بهتر میدونم، فکر میکنم بیش از 10 ساله که شروع کرده ارزش گذاری اقتصادی رو.
10 سال 5 استان؟
نه 5 استان رو فکر میکنم 2 سال اخیر، درسته؟
بله درست.
2 سال اخیر برای استان. ببینید اینطوری اتفاق افتاد.
بله
آقای دکتر بهتر توضیح میدن، ولی سازمان حفاظت محیط زیست اول ارزش گذاری رو از مناطق چهارگانه مدیریتی که تحت حفاظت در واقع تحت مدیریتش بود شروع کرد، بعد این رو تسری داد به کل کشور و به درستی هم این کار انجام شد. چون ببینید ما نگاهمون اینه که جایی که توسعه میخواد اتفاق بیفته و تغییر کاربری اتفاق میفته، ما باید بدونیم که وقتی که میخوایم یه جایی تغییر کاربری انجام بدیم، چه مواهب طبیعی رو به واسطه این تغییر کاربری از دست میدیم. یعنی اگر قرار مثلا مرتعی از بین بره، درش یه پالایشگاه ساخته بشه، مواهب طبیعی اون مرتع چه ارزشی داره که بعد از ساخت اون پالایشگاه این از بین میره و به عنوان یک هزینه باید وارد تحلیل هزینه منفعت بشه.
این هزینه فایده انجام میشه دیگه توسط کارشناسان؟
ببینین انجام میشه، ولی همه صحبت ما اینه که الان اگر شما بخواید پالایشگاه بسازین، هزینه هایی که مترتب بر ساخت اون، اما از هزینه های ثابت و متغیر و خرید زمین و نیروی انسانی و مواد اولیه است، ولی اون زمینی که در واقع دچار تغییر کاربری میشه، یه مقدار خدمات اکوسیستمی و مواهب طبیعیش به واسطه ساخت اون پالایشگاه به میره.
یه شعای تغییرات رو ایجاد میکنه.
دقیقاً. حالا پس یه خسارتی به محیط زیست وارد میشه. اصول درستش اینه که این خسارت باید به عنوان هزینه وارد تحلیل هزینه منفعت بشه.
ما پیوست محیط زیستی نداریم آقای دکتر تو برای توسعه کارخانه.
ببینید اون چیزی که الزام هست و اون چیزی که انجام میشه تفاوت زیادی داره در کشور.
خب اول بدونم این هست، تو پیوستای محیط زیستی معمولا خیلی چیزا در نظر میگیرن، ولی ارزش گذاری رو من فکر نمی‌کنم میاد اونجا که این انقدر میلیارد تومان ضرر میاره.
به طور کلی خیر. ببینید ما یه پیشنهاد
حالا شما تایید کنید بعد دیگه فرمایشات شما. حالا به عنوان شنونده فعال شما من در نظر بگیرید. اونم این که اگر ما بیایم این توضیحاتی که شما گفتید بگیم هر چیزی چقدر میارزه دیگه، ارزش داره دیگه، ارزش گذاری رو واقعی ببینیم و برای هر بخش توسعه و ناظر پیشرفتمون پیوست محیط زیستی هم قانون الزام کرده و مجوزهای محیط زیست و اینها، اگه یه قسمتش به عنوان پیشنهاد، حالا میگیم قانون نیست الزام نکرده که اون کسر بشه، ولی بیاره داخل پیوست که با توجه به این تغییرات تخمین زده میشود که مثلا چند همت چند هزار میلیارد تومان تأثیراتی رو بر اقتصاد خواهد داشت، بر حالا مثلا بر ارزش گذاری اقتصادی طبیعت در حقیقت میتونه تاثیر بگذاره و از این نظام ارزش گذاری این استخراج میشه. شاید این هم اگر به صورت پیشنهادی، چون شاید ما بیشتر عادت کرده باشیم، ما که میگم یعنی منظومه گرداننده در حقیقت قانونی و اجرایی کشور که هممون جزء یه بدنه کشور هستیم دیگه، اینطور شاید عادت کرده باشیم که چون قانون گفته من اینو میگم چون قانون نگفته نمیتونم بگم، حالا باید قانونش بیاد. به نظر میرسه مستشاری هم میشه کار کرد، اشتباه میکنه.
الان هم همین کارو میکنیم.
اما
به دلیل عدم وجود قانون مشخص و الزام آوری که در واقع پشتیبانی کنه از ارزش گذاری اقتصادی، منهای حالا قانون برنامه که در واقع شروع کرده به این که شما کار رو انجام بدید که سرانجامش نهایتا بتونید وارد جی دی پی بکنید. اما قانون پشتیبانی یعنی که بتونید الزام کنید همه دستگاه، همه کارکردها، چه دولتی، چه غیر دولتی، چه بخش خصوصی و چه در واقع اون چیزی که به عنوان واردات و صادرات، همه اینا داخل جریان اقتصادی میشن. بنابراین اینا اگه بخوان واقعا بخواد همه در مجموعه دیده بشه، ما به یه قانون اقتصاد سبز احتیاج داریم که این قانون اقتصاد سبز در واقع هم پوشش جریان مالی در واقع تعیین خسارت ها و اخذ خسارت ها رو داشته باشه و هم ارزش گذاری و اون تناسبات اقتصادی اونو با اقتصاد کلان و اقتصاد خود رو هم ببینه.
اتفاق داره میفته؟
در حال
تدوینه،
در حال در واقع گفتگو هستیم که اینو به تدوین برسونیم.
من یه چیزی هم بپرسم،
علتش هم این بوده که ما این خلایی که شما الان احساس کردید رو ما خودمونم در واقع بهش رسیدیم که حتی اگر ارزش گذاری همه کشور رو انجام بدیم، باید ورود این بی جی دی پی با یه نظامات مالی در واقع انجام بشه. این نظامات
بخوره.
مالی رو هم الزامات میخواد، هم پشتیبانی حقوق قضایی میخواد. بنابراین نیاز به یه قانون خواهیم
داشت. برآوردتون اینه که این حالا به صورت تجربه
و بعد هم ما چون اینجا دوچار تخمین هستیم. ببین اول بحث هم اشاره شد دیگه، ما از گفتگوی با مردم، از روش‌های مختلف غیر بازاری می‌خوایم در واقع احصای ارزش بکنیم، چون اینا یه خورده در واقع با تخمین روی است. وقتی تو هزینه فایده یک کار کالایی خاص رو یا یک خدمات خاص مثلا توسعه‌ای رو مثل پالایشگاه رو مثلا ایشون مثال زدن میخوایم حساب کنیم، وزدهی بابت اینکه ما این ارزش رو معادله با اون هزینه فایده بخوایم بکنیم یه خورده دچار تردیده.
ولی بالاخره لازم از اینجا شروع کنیم دیگه.
به صورت این هنوز جا نیفتاده که یک کسی که میخواد در واقع یه پالایشگاه مهمی رو برای کشور به عنوان مبنای توسعه برای نیاز رفع نیازهای سوخت یا انرژی کشور درست میکنه که واقعا نیازم هست، این که بیاد بگه حالا ارزش این زمین ملکی که دارم اینو تغییر میدم مثلا دو برابر ارزش پالایشگاهم هست، خب این تصمیم گیری دچار شک و شبهه میکنه. خب جای کشور رو بگردیم شاید ارزش اینقدر بالا باشه که هیچ جا نتونیم پالایشگاه احداث کنیم.
خب اینم
جاست که این ترازه و این تعادله باید تو نظامات حقوقی خودش نشون بده. یعنی فکر میکنی همه دنیا، نه که فکر کنید ما فقط بله. کشور ایران دوچار این چالش، همه دنیا دارن فکر میکنن که چجوری این میراث رو و این در واقع خواستگاهی که طبیعت برای ما گذاشته رو بتونیم متعادل به همون
معادله ساده هزینه فایده است دیگه، چی بدیم چی بگیریم. صرفا
نمیشه با دو تا چهار تا پولی حساب کرد، اما باید یه تصمیمی گرفت راجع به اینکه چطوری از به آینده بتونیم ارزشامون رو انتقال بدیم.
و اون در حقیقت قانون اقتصاد سبز هم که گفتید ناظر به این هستش که حالا حمایتی باشه، منتها یه وقتایی هم از اون ور بوم میافتیم. مثلا ما میگیم که حالا شنونده اگه شنونده ما باشه و مثلا میخواد یه تغییر کاربری بده، یه خونه بسازه، خونه هم نداره، میگه ای بابا حالا باز مثلا ما اینجا نمیتونیم این کار رو انجام بدیم. آیا مدل های خلاقانه هم وجود داره که مثلا ما اگه بگیم حالا ساده و در حقیقت میدانیش رو دارم میگم، میگیم خب تغییر کاربری آفاتی داره و تبعاتی داره، اگر تغییر کاربری، همین صحبتی که داشتیم روی پالایشگاه، حالا بیام خیلی سطح نازلش رو، آیا مدلای خلاقانه میتونیم بدیم که شما به شرط این را مثلا تغییر کاربری خواهی داد که فرض بفرمایید 100 متر آباد کنی، 1000 متر آباد کنی و دیگه دست نزنی. میخوام بگم که این مدل ها الان استفاده نمیشه. یعنی یا ما قفل میکنیم کارو میگیم ممنوع، یا باز میشه همه بدو بیان تغییر کاربری بدن.
رویکرد اکوسیستمی به زندگیمون اگه داشته باشیم، اینجا ما چهار جنبه رو باید در نظر بگیریم. اون چیزی که وضعیت فعلی و اون چیزی در واقع اون چیزی به عنوان بستر فعلی داره باید کاملا احساب بشه، هم از لحاظ ارزشش، هم از نظر کارکردش و هم از نظر در واقع تواناییش، یعنی ارزیابی توان انجام بشه. دوم بحث جمعیته. ما خب خواه نخواه جمعیت جهان داره افزایش پیدا میکنه، چه بخوایم چه نخوایم، از فکر کنم چند سال آینده از مرز 9 میلیارد هم رد میشه. خب این جمعیت نیاز داره به بهره گیری، باید بالاخره هم برای خوراکش هم برای تامین احتیاجاتش کار انجام بده. این فعل نفعالات میشه تغییراتی که روی زمین داره انجام میده، یه اثراتی داره، این ارزیابی اثرات باید انجام بشه. چطوری کاربری رو تنظیم میکنه رو آماش سرزمین، یعنی در واقع میاد میگه که من با توجه به این تواناییام، این ارزیابی توانی که انجام دادم و ارزشایی که وجود داره، حالا میام میگم که کدوم کاربری رو کجا استقرار بدم. و خیلی رو با هم میبینه، اون چی که به نظر میاد اینه که یک کامبینیشن، یعنی یک ترکیب بزرگی از اطلاعات و داده هاست. ما همه اطلاعات زیست محیطیمون و همه اطلاعات دادهایی که در واقع اون چی که مورد نیاز برای نظام برنامه‌ریزی باشه در کشور نداریم. خلای ما اینجاست، ما هنوز روی کرده اکوسیستمی به تمام گزاره های در واقع فعلی و آتیمون نداریم. بنابراین به نظر میاد که باید اول این ذهنیت رو در برنامه‌ریزان کشور به وجود بیاریم که اول نگاه رو نگاه اکوسیستمی بکنیم، دوما همراهی مردم رو داشته باشیم. یعنی چی؟ همونطور که شما فرمودید اطلاع رسانی و آموزش رو به نحوی انجام بدیم که خودشون نسبت به این ارزش ها و دارایی ها احساس مسئولیت بکنن. وقتی احساس مسئولیت کردن، هم بابتش تعارض میکنن و میگن که چرا داری تغییر میدید، و هم بابتش مشارکت میکنن و دقیقا حاضر میشن که کمک بکنن که این اصلاحات انجام بشه. این چیزیه که باید در کشور اتفاق بیفته که ما بتونیم یک محیط زیست سالم رو برای نسل های بعدی نگهداری کنیم.
و من از فرمایشاتتون متوجه شدم که تو حوزه کلان برنامه‌ریزی این نظام ارزش‌گذاری اقتصادی طبیعت وارد شده، حالا تو برنامه‌های مختلف که خانم دکتر گفتن. توی پیاده سازی فعلا مشکل اصلی مونه و بعد ویرایشش که شما گفتین نکاتی وجود داره. خیلی کوتاه بپرسیم، چند دقیقه مونده به پایان برنامه، یک دو تا سوال در حقیقت جواب کوتاه. مثلا ما گفتیم که بعضی از اینها در حقیقت با روش‌های استفاده و غیر استفاده میان بررسی میکنیم دیگه، این ارزش گذاری که میخوایم داشته باشیم. خب ما میام سفر رو مثلا مثال زدید، یه ارزشی براش احصا میکنیم یا میگیم اگر اون موهبت ها نباشند چه اتفاقاتی میفته، اما یه وقتایی میبینیم که پرسشنامه شاید با واقعیت منطبق نباشه. یعنی مثلا برای فرهنگ ما جا افتاده بشه که آقا یه یوسپلنگ چه ارزشی داره. خب این در حاصل پرسشنامه ایش میشه فرض بفرمایید، حالا مثال 1,000 میلیارد تومان، اما در حقیقت کارشناسان میگن این ارزشش بیشتره به این دلیل به این دلیل به این دلیل. اینجا هم یک شکافی داریم تو ارزش گذاری، درسته؟
دقیقاً. لازمه ارزش گذاری که در واقع مبتنی بر برآورد ارزش های غیر استفاده ای که مبتنی بر پرسشنامه است اینه که مردم آگاه باشن. یعنی خیلی وقتا جایی که میزان آگاهی و فرهنگ سازی راجع به مواهب محیط زیستی کامل نیست، پرسشنامه ها خطاهای زیادی دارن.
خب اینجا سازمان های مردم نهاد هم میتونن کمک بکنن.
قطعا سازمان های مردم نهاد نقش بسیار موثری میتونن داشته باشن. روش های نوینی هم در پرسشنامه ها اومده، مثل روش های ارزش گذاری مشورتی یا روش هایی که قبل از اینکه پرسشنامه به مردم داده بشه آگاهی رسانی.
بگیم بریم این مطلب رو ببین دقیقا. یا این فیلم رو ببین یا
بله.
بخون.
بعد از اینکه آگاهی رسانی انجام شد، اون موقع در واقع از مردم میخوان که اعلام نظر کنن تا این اوریبی ها در ارزیابی ارزش کاهش بده.
حالا من به ذهنم میرسید که مثلا حالا چی بگیم، علاقمندان یا حامیان مثلا محیط زیست یا کسایی که حالا فنها رو به کار میبرن به زبان لاتین، بگیم اینا علاقمند. یا ما تصویر یوسپلنگ رو آوردیم در روی پیراهن ملیمون دیگه توی فوتبال، خب این خود به خود کمک میکنه، میگه اینایی که شناخته شدن دارن استفاده میکنن، اشاره میکنن، اینا به نظرم کمک میکنه به اون رشد یافتن. نکته ای رو میخواستیم بفرمایید دکتر؟
نه من فقط میخواستم بگم که درستی ایشون اشاره کردن، هر چقدر آگاهی کشور راجع به موضوعات محیط زیستی بالاتر بره قطعا میتونه حفاظتش رو در واقع مطمئن‌تر داشته باشه. چه به نظر میاد در مسئولین،
بله هم می‌خواستم در مورد کلام پایانی همکاریات چطور
بسیار بزرگی تو تصمیم گیری وجود داره. مردم شاید ناراضی باشن از این تصمیمی که دولت مردم برای توسعه منطقه میگیرن، به دلیل اینکه میفهمن یا میبینن در آتی خدمات اکوسیستمی و اون چیزی که به عنوان مواهب طبیعی داریم در دست میره. مثال واضحش هم در واقع کلان شهر تهرانی که بارها و بارها راجع به آلودگی هواش صحبت کرد.
خیلی متشکرم و کلام پایانی شما سرکار خانم دکتر مبرقی.
خواهش میکنم. نکته پایانی که میخوام عرض کنم اینه که واقعا دو تا قش باید آگاهیشون نسبت به مواهب طبیعی به طور خاص بالا بره. یکی حتما مردم عزیزمون هستن،
بله،
که باید آگاه بشن، و دیگری مسئولینن. مسئولین باید شاخصهای ارزیابی مدیران تغییر کنه. اگر ما یک مدیری رو میخوایم بعد یه دوره ارزیابی کنیم عملکردش رو، شاخص ارزیابی یک مدیر نباید فقط مبتنی بر مواهب انسان ساختی باشه که در دوره مدیریتش تولید میکنه.
این
که چه مقدار به مواهب طبیعی هم اهمیت داده و موجب ثبات مواهب طبیعی شده میتونه جزء شاخصه ارزیابی مدیران ما باشه انشالله.
خیلی متشکرم. و در عملکرد و حتی ترک فعل رها کردن برخی کارا که تبعاتی داشته. خیلی متشکرم از شما سرکار خانم دکتر نغمه مبرقعی دینان، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و عضو پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه، و همچنین جناب آقای دکتر امیر فاتح وحدتی، پژوهشگر و فعال محترم محیط زیست. ممنون از توجه شما شنوندگان عزیز. انشالله که دلتون همچون هوای پاک پاک و سالم باشه. خدا نگهدار.
خب شنوندگان عزیز، صبح جمعتون بخیر باشه. امیدوارم که جمعه قشنگی رو تجربه کرده باشین. میگن جمعه ها رو باید قاب گرفت، درست مثل همون عکسای قدیمی و خاک گرفته روی دیوار. انگار جمعه ها موندگارترین روزهای آفرینشن. تلخی ها و شیرینی هاشون قاب میشه و میچسبه به دیوار خونه دلت، مثل لبخند های مادر بزرگ در اون عکس قدیمی، یا مثل گریه های من در آغوش مادر که با دیدنش در عکسای قدیمی همیشه لبخند میزنم. جمعه ها رو باید عاشقانه گذرون تا غروبش دلگیرت نکنه. امیدوارم که یه جمعه عاشقانه داشته باشین در کنار عزیزانتون، خانوادتون و همچنین مخاطبان همیشگی رادیو گفتگو. تا به حال به پایگاه خبری تحلیلی رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir سر زدید. شما میتونید بسته کاملی از آخرین و مهمترین اخبار، گزارش‌ها و تحلیل‌های مسائل ایران و جهان، جدول پخش برنامه‌های شبکه، تصاویر و کلیپ‌های پشت صحنه برنامه‌ها و فایل صوتی برنامه‌هایی که از شنیدن اون با ما به صورت زنده جامونید رو دریافت کنید. پس همین حالا وبگاه ما رو به نشانی www.radiogoftogu.ir در گوشی تلفن همراهتون وارد کنید و جدیدترین اخبار رو با ما دنبال کنید. اینجا همچنان رادیو گفتگوست، صدای اندیشه ها، موج اف ام، ردیف 103.5 مگاهرتز. اما در این لحظه میان برنامه این با موضوع کنگره 24,000 شهید پایتخت آماده پخشه که دعوتتون میکنم با هم بشنوید.
محمد پاشو، چقدر میخوابی ننه؟
ای ننه تو خدا بذار بخوابم، مگه ندیدی دیشب ساعت چند رسیدم؟
سفره رو پهن کردم، پاشو پسرم.
وای ننه تو رو خدا، بسه خستم. اصلا کی ساعت 6 صبح صابون نمیخوره؟
هی وای، من نمیدونم شما جوانا چتون شده ساعت 8 و 9 صبح نمیخورید. خدا بیامرزه پدر تو، از آن که میشد نمازشو میخوند، یه تیکه نون خشک و چند تا دونه خرما میخورد و میرفت صحرا. حالا شما چی بگم؟ الله اکبر. پاشو مادر.
اینقدر خوابم میومد که صدای مادرم اکو شده بود و میپیچید توی سرم، مثل صدای طبل بود. دلم میخواست سرمو بکوبم به دیوار، جون کندم تا بالاخره تو رخت خواب نشستم. یه دستی به سرم کشیدم و مثل منگا به دوروبرم نگاه میکرد. 5 دقیقه گذشت و بالاجبار با یه یا علی از جام بلند شدم. سرم رو زانوم خم کرده بودم و به سفره خیره شدم. بوی نون تازه پیچیده بود تو مشامم.
بیا ننه، این پنیر، اینم گردو، اینم اردشیره، بخور ننه، برات خوبه. نوسنگه هم تازه برات گرفتم. بیا. محمد چرا پس چیزی نمیخوری؟
اصلا صداشو نمیشنیدم، اینقدر ذهنم مشغول بود که انگار کر شده بودم. آخه یعنی چی؟ چطور ممکنه؟ همه دوست دارم به مقام و منصب برسم، چطور ممکنه این آدم؟
چی شده؟ وای علی کجاست؟ نکنه اتفاقی براش افتاده؟ خدا مرگم بده، حالا چه خاکی به سرم بریزم.
نه کجا چادر زدی زیر بغلت داری میری؟
علی چی شده؟ بگو برادرت کجاست؟
امان از دست تو، بیا بشین مادر من. علی که هنوز کرمانه، فردا اعزام دارم.
پس چته تو؟ نصف عمرم کردی، بچه هم داشته باشی باید مدام قصهشو بخوری، اینم از روزگار ما. خب حرف بزن، چی شده؟
هیچی بابا. به چه سفره چیندی ننه، دمت گرم. نون سنگک از کجا اومد؟
خودم رفتم برات گرفتم مادر.
یعنی چی؟ مگه من مردم که تو رفتی نون گرفتی ننه؟ پس من گندبک به چه دردت میخورم؟
شما دیگه سرگروهبانی آقا محمد، نباید تو صف نون واسی. ایشالله سرهنگی تو ببینم مادر.
گروهبان کیلوی چنده ننه؟ من تیم سارم بشم خاک پاتم مادر من، دیگه نبینم از این حرفا بزنی.
وا خب حالا چقدر ناراحت شدی؟ چی گفتم مگه؟
ایدونی چیه ننه؟ پریروز صبح یه صحنه ای دیدم، هنوز مغزم قاطیه.
چی دیدی؟ چی شده؟
قرار بود یه نامه ای رو ببرم قرارگاه، فرمانده امضاش کنه.
خب
هیچی، سوار ماشین شدم و رفتم اهواز. به قرارگاه که رسیدم منتظر فرمانده شدم، یه ساعتی نشستم تا اومد. دوروبرش شلوغ بود.
خسته نباشی برادر. خب حالا چی هست این نامه؟
والا نمیدونم، فقط گفتن برسونمش به شما که امضا کنیم.
خیلی خب بذار ببینم چی نوشته.
برادر اکبری، تا من اینو میخونم ببین میتونی یه خودکار جور کنی امضاش کنم؟
چشم رو چشم، الان ردیفش میکنم.
لا اله الا الله، این چه وضعشه آخه؟
اکبری نمیخواد خودکار بیاری.
چی شده مگه؟
چی شده؟ چرا انقدر عصبانی شدی؟
یا این نامه تو گذاشتم تو پاکت، ببر بده به همونی که نوشته بگو درستش کنه.
چرا؟ مگه حرف بدی توش نوشته؟
این چیه پای این نامه نوشتین ها؟
کدوم؟ من فقط پیکم.
یه بگیرش. این که نوشتن فرمانده قاسم سلیمانی. برای چی نوشتن فرمانده؟ میری میگی بنویسن برادر سلیمانی، متوجه شدی؟ ما اینجا همه برادریم، فرمانده و این حرفا نداریم.
جونم وسط بگه ننه خیلی ناراحت شد. صورتش از عصبانیت قرمز شده بود. نه اینکه بخواد ادا در بیاره، نه، واقعا به حرفی که میزد اعتقاد داشت. اینجا همه برادری.
عجب، پس واسه همین بهت گفتم سرگروه با ناراحت شدی.
آره ننه، آره، هم از این که خودت رفتی نون گرفتی.
محمد جان ماشالله انقدر خوابت سنگینه که اگه توپم در میکردن بیدار نمیشدی ننه. هیچی دیگه، میشد لنگ زور ما میموندیم بینون. حالا میخوای کمک کنی؟
ناره ننه نوکرت هم هستم، هرچی بگی در خدمتم.
پاشو پاشو این فرش جمع کن ببر تو حیات تمیز بشور. از ای تا الان والا میخواستم بشورمش مادر، دست تنها بودم، نشو. پاشو پاشو محمد.
ننه حالا ما یه تعارف زدیم در حد نون گرفتن، فرش بشورم.
تعارف اومد نعمت داره مادر. پاشو پاشو که دو تا قالی هم تو اتاق هست، باید اونا رو هم بشوری. پاشو.
گابمون زایی. چشم چشم ننه.
برادر سلیمانی بعدها به مقام سپهبد رسید، اما همه حاج قاسم صداش میکرد. وقتی شهید شد طبق وصیتش روی مزارش نوشتن شهید سرباز قاسم سلیمانی.
این را دقت کنید: غرور، تکبر، نخوت، آفت هر گونه اثر تربیتی و اخلاقی و هر گونه مسئولیتی است.
مخاطبین عزیز، شما رادیو گفتگو رو میشنوید. برای آگاهی از جدول پخش برنامه‌های شبکه و همچنین موضوعات اون میتونید به کانال ما در پیام رسان بله مراجعه کنید و همچنین آخرین اخبار برنامه‌ها، فایل صوتی اونها رو نیز به صورت روزانه در این کانال ما بارگذاری میکنیم. برای عضویت در کانال شبکه کافیه عدد 1035 رو به شماره 1582 پیامک کنید.
می توانید به آسانی رادیو گفتگو را همراه خود کنید. با نصب اپلیکیشن رادیو روی تلفن همراه، برنامه های متنوع رادیو گفتگو را بشنوید. شما می توانید در بستر ضعیف‌ترین اینترنت همراه، برنامه دلخواه خود را به صورت زنده با صدای واضح و شفاف دریافت کنید.
در رادیو وقتی ما میشینیم توی یک میز گردهای
گفتگو باید دو طرفه باشه،
یکی ایده های نو هست، یکی تحول در محتوا.
حتی میتوانید به آرشیو همه برنامه های رادیو گفتگو برگردید. همچنین با توضیح متنی برنامه های رادیو از محتوا و مدت برنامه، اسامی کارشناسان و میهمانان و راه های ارتباطی با شبکه مانند شماره تلفن و پیامک مطلع شوید. برای دریافت این برنامه کاربردی با مراجعه به سایت رادیو گفتگو به نشانی www.radiogoftogu.ir